صبحتون بخیر باشه، اینجا رادیو اقتصاد و ممنونم از همراهیتون با این شبکه رادیویی. نوبت میرسه به برنامه ثروت خاموش، برنامه برای مکس روی یکی از مهمترین موضوعات امروز کشور، جمعیت و آینده‌ای که با اون شکل میگیره. همراه با هم بشنویم.
یکی از خطراتی که وقتی انسان درست به عمقش فکر میکنه تن انسان میلرزه، مسئله جمعیت.
مؤلفه اقتدار ملی، ارتقا، پویایی و بالندگی جمعیت جوان.
مسئله جمعیت رو جدی بگیرید. جمعیت جوان کشور داره کاهش پیدا میکنه.
ثروت خاموش.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود خدمت شما شنوندگان محترم برنامه ثروت خاموش از رادیو اقتصاد. به این برنامه بسیار خوش آمدید. برنامه ثروت خاموش به موضوع جمعیت میپردازیم، به موضوع حمایت از خانواده میپردازیم، به موضوع قانون جوانی جمعیت میپردازیم. هر کشوری که جمعیت بالا و متناسبی داره میتونه قدرت جهانی رو هم داشته باشه و میتونه خیلی کارهای بزرگ انجام بده، به خصوص این که در مسیر پیشرفت و توسعه باشه و بتونه مسیر تولید رو هم هموار بکنه به خاطر نیروی انسانی خوبی که داره، نیروی انسانی خوب و کارآمد. پس کلیت موضوع برنامه یا ثروت خاموش این هست، اما در هر برنامه ما موضوعات جزئی تری هم داریم که بهش میپردازیم. پس فقط همراهی شما شنونده های محترم رو میطلبیم. در برنامه این هفته ثروت خاموش قراره به موضوع بحران جمعیتی و ریشه های اون بپردازیم. خب ما در چاله جمعیتی قرار دادیم، بر کسی پوشیده نیست. تلاش های بسیار زیادی شده برای اینکه جبران بکنیم این چاله جمعیتی رو و کشورمون به سمت سالمندی نره، ولی خب هرچند که کارهایی شده ولی لازم و کافی نبوده و بعضی جاها هم کمکاری شده و متاسفانه بعضی جاها هم نادیده انگاشته شده. بنابراین به همین موضوعات رسیدگی میکنیم، سعی میکنیم راجبش صحبت بکنیم و همراهی شما عزیزان شنونده رو هم بسیار میطلبیم از طریق 30,000-36-37. وقتی به این خیابونا دقیق تر نگاه میکنم، یه زمانی همینجا همین پیاده رو پر بود از سر و صدای دویدن بچه ها و خنده های بی هواشون. حالا انگار شهر بیش از حد آروم شده. دیروز رفتم مدرسه‌ای که دوران دبستان توش درس میخوندم. حیاتش همون حیات بود ولی نصف پنجره ها خاموش بودن. گفتن چند تا کلاس رو تعطیل کردن، دانش آموز کم شده. نمیدونم چرا این جمله رو یه جوری گفت طرف که انگار بند دل من پاره شد. انگار کسی آهسته گفته باشه که آینده کمتر داره میاد. حتی پارک نزدیک خونمون، تابا هنوز همونجا هستن، سرسرا هنوز همونجاست، اما غروبا صدای بچه ها خیلی کمتره، تعدادشون خیلی کمتره. گاهی فکر میکنم بحران از همون جایی شروع میشه که آدم ها صداها رو از دست میدن. از دست دادن سر و صدای کوچیکا، یعنی از دست دادن بخشی از آینده. یه روز تو مترو پیرمردی کنارم نشسته بود، با لبخند گفت: پسر جان، ما زیاد شدیم ما، ولی شماها کم. خندیدم، اما راست میگفت. نسل اونا مثل جنگل بود، نسل ما مثل چند تا درخت پراکنده. نمیدونم چی شد که اینجوری شد. ترسا، مشغله ها، یا اینکه باور کردیم فردا همیشه همینقدر آدم خواهد بود و خواهیم داشت، در حالی که شاید نه. گاهی به این فکر میکنم که اگه این سکوت همینطور ادامه پیدا کنه، شهرها پیر میشن، خیابونا خمیده میشن و ما تبدیل میشیم با آخرین نسلی که صدای بچه ها رو از یاد برده. نمیدونم جواب چیه، نمیدونم قراره چه اتفاقی بیفته، فقط میدونم شهری که کم کم صداشو از دست بده، شاید دیگه هیچ وقت همون شهر قبلی نشه. با ثروت خاموش کنار شما هستیم، همطور که عرض کردم، با موضوع بحران جمعیتی و ریشه های اون و به تناسب موضوع دعوت کردیم از سرکار خانم دکتر هما مردان، دکترای سالمندی و ارشد روانشناسی و مشاور خانواده و فعال در حوزه قانون جوانی جمعیت، تا در مسیرشون از دانش و تجربهشون استفاده لازم رو ببریم در راستای مسیر موضوع برنامه. خانم دکتر مردان، درود بر شما، خیلی خوش آمدید. صمیمانه از بونه جان تشکر میکنم که دعوت ما رو قبول کردید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما بزرگوار و شنوندگان محترم. انشالله که بحث امروز رو بتونیم به جایی برسونیم مفید باشه برای عزیزان شنونده.
امیدواریم همینطور باشه. خب در ابتدا خانم دکتر مردان عزیز، البته که شنوندگانمون، هموطنانمون همه در جریان هستن، در رسانه ها شنیدن، گاهی خوندن، تو روزنامه ها و تو برنامه ها دیدن یا جایی صحبت شده که ما به هر حال جمعیت سالمندمون داره بیشتر میشه و جمعیت جوانمون کمتر میشه و در یک وضعیت اورژانسی هم البته به سر میبریم. اما خب برای اینکه موضوع امروز ما قدری تبیین بشه، دوستان بدانن که ما میخواییم راجع به چه چیزی صحبت بکنیم، یک مقدمه کوتاه من از شما بگیرم، خیلی ممنون میشم.
بله، خواهش میکنم، هستم خدمتون. همطور که شما فرمودید، من یکی دو تا پیام رو، در واقع سخن رو، با فرمایشات حضرت آقا شروع کنم، در این که ایشون تو جلساتی که با مسئولین داشتن به این مهم اهمیت داده بودن، در جمع بزرگ مردم بجنو سال 91 مطرح میکنن که یکی از خطاهایی که ما خودمون کردیم و بنده هم در اون سهم هستم، مسئله تهدید نسل هست، در واقع که اینا امیدواریم خدای متعال و تاریخ به ما ببخشه. در واقع تاکید کردم به اینکه در این قضیه فرهنگسازی حرف اول رو میزنه. درسته مسائل دیگه مثل اقتصاد اینها مهمه، ولی خود فرهنگسازی از مسائل دیگه اجتماعی هست که حرف اول رو میزنه و متاسفانه این مسئله فرهنگسازی تعطیل هست و با همه تاکیدهایی که تو این چند سال شد کسی بهش توجه نکرد. و باز هم در سال در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی ایشون تو سال 92، یعنی هر سال ایشون یا چند بار یا حداقل 3-4 بار تاکید میکنن که وقتی یکی از خطراتی که وقتی انسان درست به اون نگاه میکنه تنش میلرزه مسئله جمعیته. حضرت آقا با ناراحتی اینو مطرح میکنن چون آینده رو داره ایشون میبینه در واقع. و اینکه در سال 99 خیلی صحبت دارن، حالا من آخرش رو خدمتتون عرض کنم، میگن مثل که ظاهرا اینجوری فایده نداره، شما باید قانون بذاری که به تناسب اون در سال 1400 کار شد. از خود بنده هم دفتر یکی از نماینده ها خواستن که شما که 30 سال با جوان ها کار کردین در این زمینه یه پیشنویسی رو داشته باشین. یه پیشنویس 30 بندی رو ما داشتیم برای هر کدوم از اعضا که مثلا آموزش پرورش چه وظایفی داره، دانشگاه ها، مدارس و حتی خانواده ها هر کدوم چه وظایفی رو میتونن داشته باشن و کمک بکنن به اینکه خوشبختانه از 1400 به انور خوب این قانون جوانی جمعیت با همه کاستی هایی که داره تدوین شد و قرار شد که اجرایی بشه. یه چند سالی هم متاسفانه دست نگه داشتن، انجام نشد توسط بعضی از مسئولینمون و بعد از اینکه حالا انجام شده، حالا ما در واقع باز هم هنوز عزیزان ما، دختران و پسران و جوانامون و خانواده ها نسبت به قانون جوانان جمعیت شناخت کافی ندارن. این پی دی افش تو اینترنت هست، خیلی راحت همین امروز همه میتونن داشته باشن و هر کدوم سهم خودشون، اگه من خانه دار هستم، اگه من کارمند هستم، اگه در جای مشغول هستم، هر کدوم برای خانم ها و برای خانواده تدوین شده و میتونن از اون سهم خودشون رو بدونن. و بعد مثلا خانمی که فرزند شیرخوار داره، خانمی که بهش زمین تعلق میگیره، خانمی که در واقع الان چرا زمین فقط مربوط به آقا باشه، که خانم هم میتونه در این زمین شریک باشه که یه پشتوانه مالی هم داشته باشه برای بهتر رسیدگی به بچه‌ها و با خیال راحت‌تر. اینها رو من خواهش میکنم که همین امروز پی دی افش از اینترنت بگیرن و یه مطالعه کلی داشته باشن. ببینید، من به عنوان سالمندشناس خدمتتون عرض میکنم که ما جهان داره مدیریت میشه و یکی از مگاترندهای بزرگ دنیا مدیریت جمعیت هست، بحران جمعیت. و حالا اینکه ریشش کجا بود، اگر فرصت شد همین الان و اگر نشه حالا بعدا خدمتتون میگم، فعلا به عنوان مقدمه عرض کنم که دستهای در کار بود که چون ما قدرت داریم باید ثروت جهان هم دست ما باشه، لذا باید جنگهای جمعیتی رو راه بندازیم، حالا جنگ جهانی اول، دوم و بعد جنگهای شناختی و جمعیتی، که آدم‌های دنیا به جون هم بیافتن، تعدادشون کم بشه و ثروتشون در اختیار ما قرار داده
در
بشه.
واقع این حالا یکی از ترفندهاشون بوده، ترفندهای بسیار زیادی در از جمله بیماری های فراگیر.
بله مثلا خود ببینید، بله واکسیناسیون هست، اسلحه غذا هست، بیولوژیک هست، ترورهای بیولوژیک هست، جهان داره به سمت سالمندی میره و 65% کشورها دارن کمک میکنن که خانواده محور باشن و جمعیتشون افزایش پیدا بکنه. دوست. حالا این هم اگه فرصت شد من خدمتتون میگم که هر سیاست هر کشوری برای اینکه خانواده رو زیاد بکنه چی هست، که اونم در خدمتتون هستم.
متشکرم بابت این مقدمه. پس دوستانمون متوجه شدن که ما راجع به چه موضوعی مشخصا می‌خوایم صحبت بکنیم. امیدواریم که همراه ما باشن تا انتهای برنامه. بریم گزارش برنامه رو بشنویم، برگردیم باز در خدمت خانم دکتر باشیم و همینطور دوستان عزیزمون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان و هموطنان عزیزی که دارید ما را از ثروت خاموش در رادیو اقتصاد همراهی میکنید. امیدوارم لحظه های امروزتون پر باشه از شادی و اتفاقهای خوش و شیری. من در سطح شهر هستم و با بخش گزارشی امروز همراه شما. شما متأهلید یا مجرد؟
من متأهلم عزیزم.
من متأهلم.
صاحب چند فرزند؟
یک فرزند.
یکی دارم.
دو تا فرزند دارم.
یه دختر دارم که دانشجو 20 سالشه.
دو تا فرزند دارم.
به نظر شما سن مناسب برای فرزند آوری چه سنی میتونه باشه؟
بهترین از نظر من دوران بین مثلا 21 22 23 ازدواج کنن، هم در کردن والدین و فرزندان، هم قبول کردن یه جامعه که فکر من نزدیک به فکر بچه‌ام.
زیر 40 سال چرا؟ چون که بچه نیاز داره به اینکه به همه چی، یعنی به آموزش نیاز داره، به بازی نیاز داره، به صحبت، یعنی نه اینکه الان بچه بود دوه بگه من حوصله ندارم. گوش میده، این خیلی اثر میذاره رو اون بچه، رو پرورش بچه.
خب به حال اول ازدواج حالا یک انرژی خاصی هست، به حال عروس داماد اول زندگیشون هست، یک علاقه خاصی هست، فکر میکنم هوای ازدواج بهترین زمان ها هست دیگه. حالا این داستان ادامه پیدا کنه باز بهتر هست دیگه.
وقتی که مادری سالم باشه از نظر حالا مشکل اقتصادی، از نظر مشکلاتی که تو جامعه ما هست اینا برطرف بشه، مادر آرومتره و بهتر میتونه بچه رو تربیت کنه و به جامعه تحویل بده. به نظر من شخص مهم توی جامعه ما آموزش به مادرانی هست که واقعا میتونه از کارگر تا خود رئیس جمهور و رهبری رو تربیت کنه.
آره اصلا فرزند خوبه، فرزند اولش یه خورده سخت هستش ولی بعدا برای روحیه خیلی خوبه، برای سلامتی خیلی خوبه. کلن الان من توی این سن میفهمم که لازمه که آدم سه تا بچه داشته باشه.
خودتون مایی چند تا فرزند
دارم؟ یه فرزند دارم و دیگه میدونی چرا؟ به خاطر اینکه اینطوری هم به بچه فشار میاد هم به خود پدر مادر فشار میاد. آدم انتظار داره توقعاشو همه رو از اون یه بچه داره، ولی وقتی چند تا بچه داشته باشی اینقدر به اون بچه هم فشار نمیاد.
پاسخ‌ها و نظرات با هم شنیدید. الهی که خداوند حافظ خودتون و حافظ فرزندان گلتون باشه. خدا نگهدار.
خب این هم از گزارش برنامه. متشکریم از عزیزانی که این گزارش رو تهیه کردن. همونطور که در ابتدای برنامه شنیدید، ما در مورد بحران جمعیتی و ریشه های اون داریم صحبت میکنیم و در محضر گرم سرکار خانم دکتر هما مردان، دکترای سالمندی و ارشد روانشناسی و مشاور خانواده و جوانی جمعیت هستیم. در مقدمه برنامه از خانم دکتر مردان شنیدیم که به هر حال جمعیت موضوع خیلی مهمی است. مقام معظم رهبری سالهای متمادی به این موضوع اشاره داشتن تا اینکه بالاخره خانم دکتر بالاخره باید بگیم سرانجام در سال 1400 قانون خوبی مدون شد و به همه دستگاه ها ابلاغ شد. حالا کاری نداریم، راجع به اونم صحبت کنیم که این اعمال شد این ابلاغی ها نشد. حالا مسائل زیاد است، ما در برنامه ثروت خاموش با همکاران شما زیاد راجع به موضوع صحبت کردیم، البته موضوع امروز ما نیست. و اینکه در موقع قدرت‌های جهانی چه ترفندهایی دارن، چه کارهایی انجام میدن برای اینکه جمعیت خودشون رو افزایش بدن و البته سایر کشورها رو در اقلیت از نظر نیروی انسانی قرار بدن که بتونن همه جوره اون حرف اول خودشون بزنن. من خیلی ساده بیان کردم خانم دکتر مردان عزیز، ادامه فرمایشات شما رو بشنویم در مورد اینکه اصلا سیاست جهانی در مورد جمعیت چی هست.
ببینید ما داریم وارد برنامه فوق سالمندی میشیم تا چند سال آینده. متاسفانه در ایران خلا یه سری بحران های امنیتی در اینجا وجود داره که بعدا خدمتون خواهم عرض کرد، ولی گاهی سوالی که برای عزیزان پیش میاد این که ما این که مثلا از نظر ثروت و اقتصاد در سطح خوبی نیستیم، چرا باید فرزند آوری کنیم؟ چون این باعث افزایش فقر میشه. من هم از قدیم یعنی نظریه ابن خلدون خدمتون عرض میکنم که این یکی از خطاهای شناختی است و هم از اقتصاددانهایی که جایزه نوبل رو داشتن و در دنیا مطرحن، در اینی که حرفشون اینه که اتفاقا اگر جمعیت کم بشه باعث افزایش فقر میشه. ابن خلدون اینو مطرح میکنه، میگه مثلا کاهش جمعیت توی داستان میگه باعث جمعیت کاهش جمعیت افریقیه و برقه باعث کاهش عمران شده، کاهش عمران افزایش فقر رو ایجاد کرده و کاهش درآمد دولت و از بین رفتن عمران و توسعه.
البته یک نکته ای هم اینجا من اضافه بکنم خانم دکتر مردان عزیز، که ما کشور ثروتمندی هستیم. منابعی که ما داریم خیلی از کشورها در آرزوش هستن، اما خب ما نتونستیم مدیریت رو درست به هر حال انجام بدیم. مدیریت خوبی نداشتیم که نتونستیم از این ثروتمون به درستی استفاده بکنیم و مشکلات اقتصادی نداشته باشیم.
ببینید با توجه به این، چون زیغ وقتم هست، من اجازه بفرمایید من یه مباحثی رو تو این قسمت بگم و در خدمتتون هستم. قطعا همینطور هست، منتها ببینید حالا راجع به افزایش جمعیت از نظر دیدگاه اقتصادی در خدمتتون عرض میکنم نظر پردازای خیلی زیادی هستن که حالا همشون معتقدن به اینکه افزایش تقاضای جمعیت باعث پیشرفت فناورانه میشه و پیشرفت فناورانه کاهش قیمت منابع میشه و در واقع وال استریت جورنال که جورنال معروف مجله معروفیه میگه کاهش رشد جمعیت حداقل میتونه باعث کاهش 40 درصدی رشد اقتصادی بشه، یعنی اینکه با افزایش جمعیت چون میخوان اقتصادتون رو زیاد بکنین بعد افزایش جمعیت داشته باشین. همین طور هست که حتی در چین ما میبینیم با 1,400,000,000 نفر جمعیت الان تک فرزندی ممنوع میشه، و چرا که معتقدن هر فرزند برای خودش یک سرمایه انسانی هست که باید بهش توجه بشه. حالا کی طراح بزرگترین ابر پروژه مهندسی جهان برای کاهش جمعیت بود که الان 10 سال این پروژه مخفی بود و بعد از 10 سال خودشون وقتی به اهداف کلی در جهان رسیدن اینو افشا کردن؟ کیسینجر بود. الان ده کیسینجر ریپورت اگر
تو اینترنت بله
شما
که بیرون اومده
بله، بله. شما این رو اگه جستجو کنید تو اینترنت اطلاعات خوبی به دستتون میاد که اینا چجوری طراحی کردن که جمعیت جهان رو کاهش و منتها مسئله جهان با ایران یه تفاوتی داره. اگر 120 سال طول کشید که در اروپا این تغییر از 6 فرزند به 4 فرزند و 2 فرزند و در و 1 فرزند ایجاد بشه، به واسطه حالا بعضی از مسئولین ما و به واسطه وام هایی که گرفتن که اون هم برای کاهش جمعیت به کار رفت، تعهد داده شده که جمعیت ایران رو کاهش بدن. و دقیقاً این پروژه به جایی که در مثلا به ما گفتن تا 20 بهتون وام میدیم، صندوق بین‌المللی پول، سازمان بهداشت جهانی و همه با هم دست به یکی کردن و گفتن که ما به شما پول میدیم به شرط اینکه مثلا جمعیتتون در ظرف 20 سال از 6 تا به 4 تا برسونین. ولی خودشیرینی متاسفانه بعض از مسئولین ما باعث شد که ما ظرف 3 سال این کار انجام بشه. 22 سال و 3 سال انجام دادیم. ولی یه دفعه شما میبینین فاجعه‌ای که اتفاق افتاد تو روستاهای ما، همه گونه فعالیت شد. یعنی مهندسی به گونه‌ای بود که هم از نظر فرهنگی کار کردن، همین الان من خدمتتون عرض می‌کنم فرزند کمتر زندگی بهتر هنوز تو عمق وجود ما رفته از نظر فرهنگ، و هم روستاها رو ماشین ماشین اتوبوس اتوبوس می‌بردن که زنان و مردان ما رو عقیم بکنن، که الان بهفرزایی که دوستان ما هستن خیلی خیلی ناراحتم و میگم ما رو مجبور میکردن که این کار رو انجام بدی، و در بعضی از جلسات خصوصی میگم ما چیکار کنیم، ما پشیمونیم که این اتفاق افتاده. حالا برای جبرانش اومدم دست به کار شدم و دارن مهندسی معکوس میکنن. یعنی اگر ما بخوام مسئله جمعیتمون برگرده حداقل به سالهای قبلم مثل خیلی از کشورهایی که الان دارن روز مسئله جمعیتمون، بعد کار همه جانبه بشه. اولا همه ورود پیدا کنن، دو دستگی نباید در مسئله جمعیت بشه، سیاسی نباید بشه. مسئله اینه که همه تو یک کشتی هستیم و اگر غرق بشیم همه با هم غرق بشیم. لذا باید همه با هم هم آگاهیمون بالا بره که پشت پرده های جمعیتی رو بشناسیم و همین که به هم کمک کنیم. پروژه های جنگ جمعیتی در مناطق مختلف جهان به صورت ریپورت ها اومده، دفاع اگینست پاپولیشن، و مثلا به خصوص ابر پروژه های مدیریت جمعیت مسلمانان جهان که توی قاهره در 1994 این تصمیم گرفته شد که چجوری جمعیت مسلمونا کاهش پیدا بکنه. ابر پروژه های مهندسی همچون که شما فرمودین جمعیت جهان اسلحه قضا رو استفاده کردن، اصلاح نژادی درش اتفاق افتاد با روش های بیولوژیک، و همچنین حتی بعضی از واکسیناسیون هایی که اتفاق افتاد در راستای همین بود که اتفاق افتاد. شما ببینید مثلا در آفریقا و سرخپوستا و یه سری از این بومی های اون منطقه رو واکسن های مختلفی رو که حتی رو حیوان ها نمی زدن که بعد رو حیوان آزمایش میکردن، و یا زندیان های سیاسی روی اونها آزمایش میکردن. و من موردی رو دارم که یه دختر خانم 17 ساله افریقایی حداقل 50 بار برده واکسن سنگر و بعدم جونش از دست داد به دلیل اینکه اون رو حتی بیهوش هم نمیکردن چون میگفتن افریقایی ها جونشون زیاده. و کارهای خیلی زیادی کردن. در واقع ما جنگ جهانی سوممون شروع شده از همون 1994 به عنوان مهندسی پنهان جمعیت جهان در واقع بوده. و به جای که الان در کشور ما به جای رسیده که نظریه پرداز امریکایی، چون میدونید در امریکا وقتی این طرح اومد با اینکه کیسینجر طراحش بود، جورج بوش پدر گفت من نمیذارم تو امریکا ایجاد بشه این کارا، با اینکه نظر پرداز من داره اینو برای جهان شما برای همه جا انجام بدین، امریکا باید مسئول باشه از این و اجازه نداد در کشور. ولی همه کشورهای دیگه، اینکه نظر پرداز امریکایی اومد بریژینسکی، اینم بچه‌ها میتونن تحقیق بکنن. گفت، من عین جمله‌شون رو میخونم، به سیاستمداران کشورم توصیه کردم از فکر حمله پیشدستانه به تأسیسات اتمی ایران اجتناب کنید، فقط چیکار کنید؟ مذاکره با ایران رو آغاز کنید و بالاتر اینکه بازی طولانی مدت رو با ایران انجام بدید، که خب حواسشون به این قضیه باشه و اونها به مرور زمان اون آمارهای جمعیتیشون به جایی میرسن که دیگه نجات پذیر
در واقع نیست. همون جنگ نرمشون هست.
بله، جنگ نرم.
خانم دکتر مردان عزیز، خیلی متشکرم، واقعا استفاده کردیم. ممنونیم از شما و شنونده هایی که این بحثو دارن گوش میکنن. خیلی دوست داریم نظر شما رو هم بدونیم. نظرتون رو به ما برسونید از طریق 30036 37. نظرهای شما خوانده میشه، دیده میشه و لحاظ میشه در برنامه های آتی. اینجا ثروت خاموش رادیو اقتصاد است.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد رضا آرام هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد و مدتی در حوزه سیاست خانواده مشغول پژوهش و فعالیت هستم. خیلی مهمه که فرزندان یار اقتصادی خانواده باشند. البته مسئله رزق و روزی فرزند قطعا سر جای خودش هست، خدای متعال اون رو وعده کرده، اما تدابیر ما هم باید در این زمینه وجود داشته باشه، مخصوصا در حوزه تربیت پسران. ببینید، ما باید یک بازاندیشی جدی در حوزه تربیت اقتصادی فرزندان، به خصوص تربیت اقتصادی پسران داشته باشیم. آیا نمیتونیم مثل خیلی از کشورهای دنیا بریم به این سمت که فرزندان ما، بچه‌هایی که وارد مدرسه میشن، وارد دانشگاه میشن، بتونن در کنار تحصیل تونن حداقل بخشی از هزینه‌های روزمره خودشون رو تأمین بکنن؟ قطعاً با سیاست‌های اقتصادی درست و استفاده درست از نیروی کار جوان و نوجوان میتونیم از این مسئله مهم سربلند بیرون بیام، به امید اون روزی که هیچ جوان و نوجوان ایرانی، مخصوصاً پسران این سرزمین، سربار اقتصادی خانواده‌هاشون نباشن و بتونن در کنار تأمین معاش خانواده بتونن خودشون تا حدی روی پای خودشون وایستن و یار اقتصادی خانواده باشن. پس ما باید بریم به سراغ یک بازاندیشی نظامات اشتغال خودمون، نظامات سربازی اجباری خودمون در حوزه فرهنگ عمومی و ارتباط بین دانشگاه و صنعت، حتی مدرسه با صنعت، یک بازاندیشی جدی داشته باشیم، تا اون روز ما انشالله امیدوار خواهیم بود و اون رو دور نمیبینیم.
همچنان با ثروت خاموش در کنار شما هستیم و داریم راجع به موضوع بحران جمعیتی و ریشه های اون صحبت میکنیم. در بخش قبلی از مهمان عزیز برنامه صفا خانم دکتر هما مردان شنیدیم که به هر حال یک سری سیاست های جهانی اعمال شده، به خصوص از زمان انقلاب صنعتی. خانم دکتر مردان عزیز، انقلاب صنعتی که آغاز شد، خانم ها به هر حال تا پیش از اون به هر حال کارشون در خانه بود و نگهداری فرزند، ولی چون به نیروی کار نیاز داشتن، به نیروی انسانی نیاز داشتن، بعد می‌خواستن خانم ها رو به کارخونه ها بکشن، اومدن چیکار کردن؟ اومدن حتی اون موضوع این که بچه‌ها، مثلا بچه از 2 سالگی مثلا 3 سالگی و تنها بخوابه و تو اتاقش تنها بخوابه، این حتی جدایی از مادر و که حتی اینا رو اومدن مطرح کرد، اینا همه سیاست بود که مطرح کردن که مادر زودتر بتونه جدا بشه از بچه و بره به کارخانه و کار بکنه. حالا این کمتر شدن بچه‌ها که اون که دیگه رأس هرم سیاستاشون بود و به هر حال این کار شروع شد از اون موقع و همطوری شما بیان فرمودین در کشور ما خیلی این مسئله سریع انجام شد که نباید این اتفاق میافتاد. چرا این اتفاق افتاد و واقعا چه تأثیر رو خانواده های ما گذاشت؟ بیایید راجع به خانواده های ایرانی صحبت بکنیم.
بله، ببینید، خب تأثیرش اینه که اولا من خدمتتون یه جمله از قبل مونده و خدمتتون تکمیل کنم خشب. که ما تو 75 کشور در حال توسعه کنترل جمعیت ایران در بالاترین در سال 1970 که به درخواست رئیس فدراسیون بین الملل خانواده سال 73 از همه کشورهای اسلامی خواستن که ایران رو الگو قرار بدن برای سقط جنینشون. و جالب اینجاست که اعطای جایزه تنظیم خانواده و جمعیت شناسی سازمان ملل در سال 90 به استاد ایرانی داده شد.
1990 یا
1990 به استاد ایرانی داده شد که دیگه کارشون در واقع اجرای موفق برنامه کنترل جمعیتی در ایران بود. ببینید نرخ